الرحمن الرحیم، شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. الله علی آدم اجمعین. بعضی از رفقا دیروز پیشنهاد کردن که این شعرها را که بالای این نوشته است، معنا دو تا شعر عربی است، نسبت میدن به افلاطون. افلاطون پیش از اسلام و از ارسطو، از شاگردای افلاطون است و تلامذه افلاطون را سه دسته مجمع البحرین از شیخ بهایی در ماده فلطه، شیخ تریهی در مجمع البحرین در ماده فلطه از شیخ بهایی نقل میکند که شیخ بهایی فرموده است که تلامذه افلاطون سه طایفه بودند. یه طایفه را میگفتن اشراقیون، یه طایفه را میگفتن رواقیون، طایفه سوم مشائیون. اون وقت اینها به اعتبار کیفیت بهره برداری از محضر افلاطون این اوصاف و این القاب را به خودشون گرفتن. یه طایفه‌شون بهره برداری که می‌کردن از حضور افلاطون بدون اینکه گفتاری باشد و بدون اینکه اشارات عملی باشد، در نرسیده به افلاطون به فاصله مقداری که خیلی دور نباشد می نشستن و از روحانیت و از اون اشراقات به اصطلاح نفسانی استفاده می کرد، بدون اینکه حرف بزنند و سوال بکنند و جواب بدن. اینها را می گفتن اشراقیون، یعنی به وسیله تابش اون جهات روحی اینها منتفع می شدن. رواقیون را ایشون نوشته است که رواق همین حرم آدم مشابه که یه جا ذریح بهش میگن، یه جا میگن حرم، یه جا میگن رواق. رواق اون یه قدی دورتر نرسیده به حرم میگن رواق. رواقیون اون فاصله دورتری می نشستن و عرض کنم که از اونجا سوال میکردند و جواب میشنند که نزدیک قرب زیاد اینا نبود است. و مشائیون را ایشون نقل میکند که ارسطو که یکی از شاگردای افلاطون بوده، به وسیله همراه رفتن با ارسطو مشائیون را میرفتن، ماشی بودن را میرفتن. اون وقت بعضی ها گفتن که مشاع بودن مع ارسطو، بعضی ها هم گفتن نه، همراه افلاطون در موقعی که این سوار می شده می رفته، اینا هم همراهش می رفتن. به این مناسبت بهش می کنن مشائیین. و البته آقایون انشاءالله رسائل که بخونن در بحث قطع و زن، میرزای آشتیانی، میرزا محمد حسن آشتیانی که از شاگردهای یعنی درس مجلس بحث شیخ هم بوده است و از بزرگان علمای بعد در تهران بوده تا آخرهای عمرش، میرزا محمد حسن آشتیانی معروف، ایشون در بحث قطع و زن راجع به یه مسئله اون وقت قول اشراقیین و قول مشائیین را در ما در هیولا که بحث میکند که آیا هیولا داریم یا نداریم، در حاشیه بر رسائل اونجا مقداری اقوال اینها نقل کرده و از مطالب اینها استفاده میشد که خود افلاطون از موحدین بوده، جز الهیین بوده، یعنی از حکمای الهیین بوده، چون حکمای یونان بر دو قسم بودند، یه دستشون الهیین بودند، یه دستشون طبیعیین بودند. طبیعیین که همون و ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا که در قرآن مجید هم اشاره به اینها شده است که روزگار ما را میکشد و میبرد و زنده میکند و میارد میبرد. اونها حکما هم حرف هاشون یقدی اونایی که اون زمان بودن مؤید این لا خدایی ها که به اصطلاح فعلی کمونیست که میگن همون منجر به اونها میشه که لا خدان و غیر از طبیعت چیز دیگه را معتقد نیستن. و اما الهیون قائل به مبدع بودند و قائل به معاد بودند و قیامت هم قبول داشتن، معاد هم قبول داشتن. پس حضرات در زمان انبیا واقع بودند یا واقع نبودند، و در زمان انبیا اگر بودند اینها دنبال انبیا هم می رفتند یا نمی رفتند، این یه بحث دیگریست که مختلف نقل شده است. بعضی هاشون نقل کردند که اینها نمی رفتند و خودشون را مستقنی می دونستن از جهات اخلاقی، می گفتن نحن قوم محذبون. یه دسته هم بودن نه، اگر نبیی مبعوث می شد می رفتن از او استفاده می کردن. اون حالا بحث دیگه است. اما اینا موحد بودن و نصایح افلاطون را در کتاب اخلاق ناصری که خواجه نصیرالدین طوسی در یکی از قرای در یکی از دهات و روستاها این کتاب را نوشته است فارسیه، و در آخرش این فرصه‌های قدیمه و فهمیدنش مشکله، باید با دقت انسان بخواند. چاپ هم شده مکرر. اخلاق ناصری در علم الاخلاق است و در مدنیت و در تمدن و تشکیل اجتماع و تشکیل مدن فاضله و اینها. در آخر اون کتاب اخلاق ناصری نصایح افلاطون را مقداری نقل کرد که افلاطون فرون نصیحت داشته بوده. شهید ثانی علیه الرحمن در منیت المرید فی آداب المفید و المستفید در بعضی جاهاش بعضی نصایح افلاطون را نقل کرده است، و از اینجا استفاده میشد که این مرد موحدی بود است و خداپرست بود است و اینها. بفضل دنبال انبیا میرفتن نمیرفتن، اون عرض کردم یه بحث دیگریه. اون وقت این شعری که حالا مقدمه است برای این یه دونه شعری که دوتا شعری که ایشون گفته است، این را ما ترجمه کنیم، چون در اینجا این که نوشتند و این باب هادی اش چاپ کردن، میگه خطاب به خداوند تبارک و تعالی است. فیکه یا اعجوبت الکون، یا فیکه یا اعجوبت الکون، غد الفکر و کلیلا انت حیرت زو اللب. میگه در حق تو یا اعجوبه کون، اعجوبه بر وزن افعوله است نه بر وزن فعلوله، به اصطلاح فعلوله، چون الف اعجوبه الفش جزء فا و عین لام نیست، زیادیه، اون از عجب مشتقه، بر وزن افعوله، مبالغه در تعجبه، کنه اون مجسمه شگفت و تعجب را اعجوبه میگن. خطاب میکنه به ذات مقدس ربوبی که در حق توست ای اعجوبه کون، یعنی ای تقریبا مجسمه تعجب، که اگر خواسته باشد انسان تعجب و عجب و شگفت خودش را مثلا مجسم بکند اینجوری، در حق تو ای اعجوبه کون صبح کرده از فکر، در حالتی که کلیل است یعنی کنده، یعنی همه افکار متفکرین عالم در شناسایی پروردگار کنده، نمیتونند معرفت پیدا کنند. انت حیر تزو لب، تو متحیر کردی صاحبان مغز را، و بلبل تل اقولا، و مسترب کردی، بلبل تل نوشته ای استربت، یعنی تو اقول مردم را مسترب کردی و نمیتونن درک بکنن حقیقت را. کلما قدم فکری فی کشبرن فرمیلا، هر زمانی که فکر من یه وجب میاد نزدیک، یک میل فرار میکنه. یک میل 2000 کیلومتر میگن، یعنی 2000 متر. هر وقتی که هر چهار وجبی یه متر تقریبا، یعنی هر وقت یه وجب من نزدیک به تو میشم که میخوام شناسایی به تو پیدا کنم، 2000 متر عقب نشینی میکنم. یعنی نمیشد، انسان نمیتواند پی به ذات مقدس ربوبی ببرد. کل ما قدم فکری فی کشبرن فرمیلا، ناکسن، چجوری فرار میکند یک میل؟ ناکسن، نکسه را در همین حاشیه اینجا معنا کرده، یعنی عقبگر، قهقره، آدم عقب عقب برمیگه، مثل از حرم که میخوان بیان بیرون عقب عقب میان، مثلا که برای اینکه پشتشون به حرم نباشد. ناکسن یعنی در حالتی که عقبگرد، این یه وجبی که زیر رفته، 2000 میل عقب گرد برمیگردد، یخبت فی امیا لا یهدی سبیلا، یعنی عقب گرد بیراهه متحیرانه و بدون اینکه راهی پیدا بکند برمیگردد. پس که انهو میخواد بگرد در نزدیک به تو از حیث شناسایی حقیقت و ماهیت نباید، و در اخبار احادیث هم به همین مضمون وارد شده است که در ذات مقدس ربوبی نباید فکر بشود، در صفاتش باید فکر بشود، و اما ذات را همین بالاتر از اینها که در روایت هم که از امام صادق علیه السلام هست که کلما ارز کنم که در اون حدیث که اوهمتموه یا صورتموه یا مثلتموه فی اوهامکم، هر چی که در ذهن خودتون خطور میدهید و پیش خودتون خیال میکنید خدا اونه، خدا اون نیست، خدا غیر از اونه. این مضمون روایتی است که از امام صادقه، و این شعر افلاطون هم مؤید این مطلب است که نسبت به کنه ذات مقدس حق تعالی نمیشود که خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا، هم که سعدی شیرازی گفته یه دونه که اگر ته دریا میتونه برسه، فکر ما هم میتونه به تو برسد که چجوری با شناسایی پیدا کرد. بنابراین این دلالت بر کمال توحید افلاطون دارد. خب تا اینجا خوندیم این دیروزی را، فرمودن که علامه را که مختصر دیروز راش کردیم که جمال الدین ابی منصور الحسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر الحلی قدس الله روحه و نور ذریحه. خب می فهمان که این کتاب بابا هادی عرش را این شخص یعنی علامه ترتیب داده و تألیف فرموده است، و فإنها یعنی این باب هادی عرش، این مقدمه موسومه به باب هادی عرش مؤنث که آورده، به اعتبار این گفت فمن تلک المقدمات المقدمه الموسومه بالباب الهادی عرش، میفهمان فإنها مع وجازت لفظها کثیره العلم، عباراتش مختصره ولیکن علمش میفهمان زیاده، و ما اختصار تقریرها با مختصر بودن تقریرش کثیره الغنم، یعنی غنیمت و بهره برداری از او زیاد میشد کرد، و کان قد سلف منی، حالا خود فاضل مقداد بر محدث قمی در کنا و القاب نوشته است در سنه 826 وفات فاضل مقداد، که فاضل سیوری هم بهش میگن، سیوری یا فاضل مقداد 826 وفاتش بوده و علامه حلی 726، یعنی 100 سال بعد از علامه علیه الرحمه این فاضل مقداد بوده است. ایشون میگه من مدت هایی در این فکر بودم که این رساله ای که ایشون بابا هادی عرش نوشته من یه توضیح بدم، بیانی بکنم. میفهمان وکانک از سلف منی در سالف زمان ان اکتب شیئا، این که بنویسم چیزی را به یعین و علا حلها، کمک بکند بر حل این مقدمه، به تقریر دلائل، به این که مقرر کنم تثبیت کنم دلائل و برهان را، چرا اجابتن لالتماس بعض الاخوان، برای اینکه اجابت کرده باشم تقاضای بعض برادران را، ثم آقتنی، پس از اون مانع شد مرا ان اتمامهی، چی مانع شد؟ اوائق الحدثان، فاعل آقت نیست، مانع شد مرا موانع حوادثی که در روزگار برای مخصوصا علما پیش میاد، مانع شد که همچی کاری بکنم، و مصادمات دهر الخوان، صدمه ها و تنه هایی که روزگار خیانتکار به انسان میزند نگذاشت من اینا بنویسم، از کان سادن للمرعه ان بلوغ ارادته، زیرا که دهر خوان ما ساد است یعنی من کننده است مرد را از رسیدن به اراده خودش، یعنی کسی را نمیذاره هر کس اون چی که اراده داره برسد، و حائلا بینه و بین طلبته، حائل می شود بین مرد و بین مطلوباتش، ثم اتفق الاجتماع و المذاکره فی بعض الاسفار، پس از اون اتفاق افتاد جمع شدن و مذاکره کردن در بعض سفرها، مع تراکم الاشغال و تشویش الافکار، با اینکه اشغال متراکم بود یعنی مجتمع بود و هم دیگه جمع شده بود، در حاشیه معنا کرده که رکم الشی یلکم او اذا جمعه او یا ارتراکمه معنی اجتمع است، یعنی جمع شد شغل ها و موانع و اینها، و از اون طرف هم افکار و اندیشه ها مشوش بود. در این بین فلتمس منی بعض سادات الاجلا، بعضی از سادات اجلا معلوم شد از علمای سادات بوده که ان اعید النظر، اعاده بدهم نظر را و تذکر را، یعنی اون فکری که قبلا داشتم اعاده بدم، لما کنت و قد کتبت، اعاده بدهم و نظر و تذکر من اون چیزی را که جلوتر نوشته بودم راجع به شرح این باب هادی عشق. بله، اولا والمراجعت الى ما کنت و قد جمعت، و مراجعه کنم به اونی که جمع کرده بودم، فعجبت ملتمسه، اجابت کردم ملتمس او را، یعنی محل تقاضای او را، از قد اوجب الله تعالی علیه اجابته، که انه مرد بزرگی بوده و این میگه که خدا واجب کرده بر من که اجابت کنم اون بعض سادات را. از قد اوجب الله تعالی علیه اجابته هذا معقلت البضاعه، اینم برای تواضع خودشون میفهمم من قابل این نیستم که یه همچی کتابی را بتونم شرح بدم و مطالبش را بگم، سرمایه هم کم هستش. هذا معقلت البضاعه و کثرت الشواغل و زیادی مشغولیات هایی که المنافیت للاستطاعه و منافی با استطاعته، و ها انا اشرع، یعنی الان من یا آگاه باش انا اشرع فی ذالک مستمدن من الله تعالی، در حالتی که مدد میجویم از خدای متعال، المعونت علیه، کمک کردن بر این تقریر و تثبیت و اینا، و متقربا بهی علیه، و تقرب میجویم به سوی خداوند عالم به سبب این، و سمیتو، عرض کنم که النافع یا باب الهادی عشق، نام گذاشتم او را نافع یوم الحشر، روز قیامت منفعت دارد برای من در شرح باب هادی عشق، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلتو و الیه انیب. این تا اینجا خطبه شارح بود، یعنی فاضل مقداد. قال قدس الله روحه، می فهمان گفت قال، خب یعنی به مصنف فهمیده، یعنی علامه، و این جملاتی که ایشون در باب هادی عشق فرموده، ایشون جمله جمله به صورت قال اقولو در آورده، ولا در اونجا هایی نداشت از قاله، اما یک از اول گفته و تا آخر، این ایشون تقطیعاً جمله بندی کرده، هر جمله را جدا شرح میده. از جمله به این گفته است الباب الهادی عشر یا عشر فی ما یجب علی عامه المکلفین من معرفت اصول الدین، باب 11 چی در اون چیزی است که واجب است بر عموم مکلفین از شناسایی اصول دین. حالا ایشون بعد چه میده این کلمات، اقول انما سما هذا الباب الهادی عشر، چرا این گفت همون یک کسی کتاب بنویسد بگه بسم الله الرحمن الرحیم باب 11، خب اول و دوم و سوم تا دهمش چی شد که باب 11، چرا ایشون گفته الباب 11 اینجوری کیه؟ میفهمون که علتش این است که شیخ طوسی علیه الرحمه کتاب مصباح که مکررم چاپ شده، مصباح المتعجد و صلاح المتعبد، این کتاب مصباح شیخ طوسیه که کثیری از ادعیه‌ای که متأخرین از علما در کتاب دعاها می‌نویسن مستند به همین مصباح. این مصباح شیخ طوسی را که شیخ طوسی نوشته، بعد عرض کنم که علامه حلی این کتاب مصباح را مختصر کرده، یعنی خودش این را به صورت کتاب دیگری در آورده به نام منهاج الصلاح فی مختصر المصباح، اسم کتاب را گذاشته منهاج الصلاح فی مختصر المصباح، و ادعیه‌ای که شیخ طوسی علیه الرحمه در اون مصباح نقل کرده و ایشون که مصباح الفلاح نوشته از فی مختصر المصباح، ده بابش کرده این دعاها را، باب اول، باب دوم، باب سوم، تا ده بابش کرده. بعد از آنی که این ده باب تموم شده، بعضی ها ازش تقاضا کردن که دعا کردن فرع بر این است که انسان مدعو را و مطلوب را بشناسد، باید یه اون مدعو و مطلوب را انسان شناسایی داشته باشد تا بدوند. چانس دیروز رو عرض کردم که ستایش و حمد و ثنای هر موجودی تابع فراخور معرفت اون موجوده، و الا اگه انسان شناسایی در حق کسی نداشته باشد علل امیا های تعریف بکنه، های چیزهای بگه، این نمیشه. و رضا ما عقیدمون این است که ادعیه هرچیه اسامی خداوند عالم میگن توقیفیه، یعنی ما نمیتوانیم که خود به خود برای خدا یه اسم بگیم. خدا خیلی زرنگه، خدا خیلی باهوشه، نمیشه گفت. چرا؟ به جهتی که فتن و کیس این هزار تا اسم که در جوشن کبیر جبرئیل به پیغمبر یاد داده نسبت به اسما و صفات پروردگار، کیس توش نیست. یا اکیس من کل کیسن یا افتن من کل فتنن، ما نداریم. چرا؟ برای اینکه ائمه را نگفتن. دعای مشلول، دعای دیگری که از اسما صفات در اون دعای عمل اوم داود اسما صفات پروردگار را شماره کردن، اینها هیچ کدوم اینجور چیزها را نداره. و میگن اون چه که خب پیغمبر خودش گفته اینجوری خدا را بخوانید باید خوند. چرا؟ برای اینکه اون میدوند که خدا را باید چه جوری خوند، و اما ماها نمیدونیم. لذا اسماء الله توقیفیتون مثل لغت میمونه که خود به خود آدم لغت نمیتونه معنا کنه، باید مراجعه کنه به اهل لسان. اون از این جهت ازش تقاضا کردن، گفتن این دعاهایی که شما ده باب کردید، دعا کردن فرع بر معرفت مدعو، پس باید مدعو را هم ما بشناسیم. لذا یه بابی علامه افزود بر اون ده باب برای شناسایی خدا، که خدا چنینه چنانه. اون مقداری که اینجا ذکر فرموده اسمش را گذاشت باب 11. باب 11 بفرض علمای بعدی وقتی که آمدن این منهاج الصلاح یا مصباح یا هرچی که علامه علیه رحمه در مختصر المصباح نوشته، این باب 11 را دیدن که مفید برای محصلین، دعا کتاب خود جدا، دعا کتاب میگیرن میخونن، این باب را جدا کردن، این باب را جدا کردن و جداگانه به صورت یک کتابی در آوردن، گفتن این را باید که انسان درسش را بخوند. ولیکن وقتی که جدا کردن دیگه اسمش را عوض نکردن، که خیانت در اسم گذاری خود اون مؤلف اصلیش که علامه هلی علیه رحمه بوده، همون علامه که فهمونده الباب الهادی عشر، این هم گفتن الباب الهادی عشر. و فقط ده بابش دعاست در کتاب جداگانه در منهاج الصلاح هست، این یه دونه باب جدا شده و لذا اون وقت اسم این کتاب شده باب هادی عشر. اقول انما سمی هذا الباب الهادی عشر لان المصنف که علامه باشد اختصر مختصر کرده است مصباح المتهجد را الذي وضعه الشيخ ابو جعفر طوسی، اون مصباحی که وضع کرده او را شیخ ابو جعفر طوسی رحمه الله فی العبادات والادعیه، و رتبه و علامه ترتیب داده ذلک المختصر را، یعنی این مختصر المصباح را ترتیب داده علی عشرت ابواب بر ده باب، و سماه و کتاب منهاج الصلاح فی مختصر المصباح، نام گذارده او را کتاب منهاج الصلاح در مختصر المصباح. ولما کان ذلک الکتاب فی فن العمل والعبادات، چون که اون کتاب یعنی مختصر المصباح در فن عمل بوده و در فن عبادات و دعا بوده، استدعا ذلک الی معرفت المعبود والمدعو، استدعا کرد این مطلب اینکه شناسایی به معبود و مدعوم پیدا بشود. فاضافه الیه هذا الباب، اضافه کرد به سوی اون مختصر المصباح از کلام که این باب 11 را، و لذا سمیه الباب الهادی عشر. و اما کلمات دیگرش گفت الباب الهادی عشر فیما یجب علی عامه المکلفین، قوله فیما یجب علی عامه المکلفین وجوب دو معنا دارد، یه معنای لغوی دارد یه معنای اصطلاحی شرعی که اصولیین معنا کردن به اصطلاح. معنای لغوی وجوب میفهمان به معنای ثبوت است، ثبوت ثابت شده، یجبو یعنی اثبتو، واجبون یعنی ثابتون، مثلا اینجوری، این معنای لغویش. و اما معنای اصطلاحیش که قدمای اصولیین تعریف میکردن و اگرچه متأخرین از اصولیین این تعریف را کم زیادش کردن، میگن که واجب اون را میگن که اگر چنانچه انسان ترک بکند عقاب دارد، و اگر به جا بیاورد ثواب دارد، و ترکش بکند ما یستحق و تارکهو العقاب و فاعلهو الثواب. این را تعریف وجوب و واجب قرار میدادن. حالا اینجا ایشون فرموده فیما یجب و علی عامه المکلفین، آیا این وجوب ارز کنم که شرعیه یا اینکه وجوب عقلیه، تقسیماتی ایشون میکنه که واجب اونیست که مایزم متارکهو اگر ترک بکند مذمت میشد و اگر چنانچه جنبه شرعی باشد استحقاق عقوبت داره. وقت این دو قسمه، یک قسمش واجب عینیست، یک قسمش واجب کفایی. واجب عینی اونیست که به بجا آوردن یکی از دیگری ساقط نمیشه. واجب کفایی این است که وجود این شی باید تحقق پیدا بکند در خارج. حالا هر کس ایجاد کرد دیگه این مقصود عملی شده و از دیگرون وقت ساقط میشه. اینجا مصنف فرموده فی ما یجب علی عامه المکلفین، یعنی این وجوب معرفت واجب کفایی نی، واجب عینیه، دونه دونه افراد مکلفین واجب است این کارو بکنن. و اما کلمه مکلفین را بعدشون شرح میدن که مکلف مشتق از کلفته به معنای لغویش، همون مشقته. و اما به حسب اصطلاح انسان الحی البالغ العاقل، انسان باشد و زنده باشد و بالغ باشد و عاقل باشد، اگه این قیود چهارگانه هر کدوم منتفی شد مکلف نیست. میت مکلف نیست، غیر بالغ غیر عاقل مکلف نیست، و عرض کنم که و همچنین انسان نباشد، حیوانات دیگر اینا هم مکلف نیستن. پس چهار قید میخواد، انسان بالغ باشد عاقل باشد. اون وقت فی ما یجب علی عامه المکلفین عرض کنم که اینا بود. و اما من معرفت دین، معرفت دین، دین دو معنا دارد، یکی به معنای جزاست که مالک یوم الدین میگن که یعنی مثلا یعنی روز جزا، ان الدین لواقع، مثلا در سوره و طور و زاریات این ان الدین لواقع یعنی جزا واقع میشد، روز جزا واقع. دین به معنای جزا، کما تو دین و تو دان، همینطوری که جزا میدهی جزا داده میشه، این یک معنای دینه. و اما معنای اصطلاحیه که مثلا آدم دین را، البته حرف ها در اطراف کلمه دین زیاد گفتش داشت که دین چه چی را میگن، ولیکن معنای لغویش گذشته است، در معنای اصطلاحیش هر کس یه جوری تعبیر کرده که دین مجموعه دستوری است که به وسیله انبیا از جانب پروردگار به انسانها داده میشد. این مجموعه دستور را میگن دین، و اگر هر یک از این مجموعه را برداری به همون اندازه دین نیست، و فضل اون بقیهش دیگه جزء فروع فقهیه میشد و مسائل دیگری میشه که در علم فقه باید بحث بشد. گاهی وقتا بعضی از اینها برداری بازم این احکام دین بر این مرتبه، گاهی وقتا به سرحدی میرسد که دیگه احکام دین هم مرتب نی، اگر سر از انکار ضروری در بیارد یا ارتداد پیدا بشه اینم یه جور دینه، و از اون طرف نمازم نمیخونه اونم یه جور دینه. اما نماز نخوندن موجب کفرش نمیشد و ارتداد موجب کفرش میشه. مراتب دین مختلفه، مجموعه دستوراتی که از جانب ذات مقدس ربوبی به وسیله انبیا به مردم هر زمانی رسیده اسمش دینه. دین موسی، دین عیسی، دین ابراهیم، دین پیغمبر خدا، این دین هایی که میگن این دستوراتی که از جانب پروردگار به حسب اختلاف زمان به مردم رسیده شده است. اما اگر این دین هر جزءش نباشد، این عرض کنم که به همون اندازه دین نیست، هر جزءی از این اجزا بفرض مراحلش مختلفه. گاهی به سرحدی میرسد که اصلا بهش میگن بی دین کافره، گاهی اصلا نه دیگه به سرحد بی دینی نمیرسه. این تفصیلش در فقه هست که باز ادله استفاده بشه. و اون وقت این یجب علی عامه المکلفین من معرفت اصول دین، ایشون فرموده نگفتم من معرفت دین. اصول جمع اصل است که در کتاب های هم که نوشتن بیخ چیزی را گویند، و در اصطلاح ما یبنا علیه شی، اون ستونی که از بیخ پای گذاری میشه اون اصله، و اون سقفی که روش گذاشته میشود این فرعه. اصول دین یعنی اونا را اگه ورداری اون سقفه میاد پایین دیگه به درد نمیخوره. اون وقت در اینجا میفهمم که علامه علیه الرحمه فهموده چیزهایی که واجب است بر عامه مکلفین از شناسایی اصول دین، که هر یک از این اصلها را برداریم دیگه دین خراب شده. به اصطلاح میفهمان که قولو فی ما یجب علی عامه المکلفین، الوجوب فی اللغت از ثبوت و سقوط، و از این قبیل از قوله تعالی فاذا وجبت جنوبها، زمیر وجبت به خورشید برمیگرده، یعنی فعضا سقطت جنوبه ها، یعنی آفتاب که غروب میکنه وقتی که از دائره افق سقوط میکنه اون وقت مغربه، به محض اینکه از چشم پنهان میشود. نه جنوب وجوبه ها یعنی سقوط ها، و اصطلاحا الواجبه هو ما یزم متارک او علی بعض الوجوب، واجب اونیست که سرزنش بشود تارک اون واجب بر بعض وجوه، یعنی فراموش کرده باشد ندوند، اونها مذمت ندارد، و اما اونایی که دانسته ترک میکند مذمت دارد. این بعض وجوه برای اینجا. و هو لا قسمین، و این واجب بر دو قسمه، واجب اون اینن و هو ما لا یسکت عن البعض به سبب قیام بعض دیگر بهی، از بعض مکلفین ساقط نمیشه به سبب اقدام بعض دیگر به اون واجب، و واجب اون کفایتن و هو بخلافه، و اون ایست که برخلاف این باشد. و المعرفتو که معرفت تعبیر کرده مصنف، من القسم الاول، معرفت اصول دین داخل در قسم اوله. فلذالک قال یجب علی عامه المکلفین، و المکلفو هو الانسان الحی البالغ العاقل، چهار قید، انسان حی بالغ عاقل. فالمیت و الصبی و المجنون، این سه طایفه، لیسو به مکلفین، و معلومه که غیر انسان هم که لیسو به مکلفین. و الاصول جمع الاصل و هو ما یبتنا علیه غیره، اصول جمع اصل چیزیست که بنانهاده شود بر او غیرش. و دین لغتن الجزا، و منها قول النبی صلی الله علیه و آله کما تو دینو تو دان، همینطور که جزا میدهی جزا داده میشوی. و این جمله در زمان حضرت موسی هم بوده که حالا برای این که معلوم شه یعنی چه، در زمان حضرت موسی ابن عمران روایت داده از امام صادق، میفهمان یک کسی بود که زن داشت، مثلا چی بود اینا، صبح که میرفت بیرون با زنهای دیگران با زنهای اجانب های وهم میرفت و شوخی میکرد و فلان و فلان اینا، یه روز این رفت بیرون یه قدر زودتر برگشت، معمولی که میرفت مثلا چند ساعت، یه قدر زودتر که برگشت دید یکی دیگه با زنش دارد که همینطوری که این داره وهم میره با او، یکی دیگه هم با این داره وهم میره، رفت خدمت حضرت موسی بن عمران، از دست این بنده خدا شکایت کرد، از دست این مرد دیگری که آمده به منزلی که این آمده منزل من با زن من شوخی میکنه حرف میزنه فلان. حضرت موسی بن عمران بعضی از احکامی که بوده است همون در تورات بوده، در بعضی از احکامش انتظار وحی داشت است که خطاب به حضرت موسی رسید، به این بنده بگو کما تو دینو تو دان، یعنی همینطور که تو میروی با زن های دیگری برمیری این جزای عمل خودته، اگر میخواید با ناموس تو کسی اینجوری نکند تو هم باید ترک بکنی. و این خودش عقیدش هم شدیدتر شد نسبت به موسی، که معلوم میشه که موسی رابطه مستقیم با خدا دارد که این میدونه که من اینجوری میکنم اینا. اون وقت از اون زمان این جمله مونده کما تو دین و تو دان، یعنی همینطوری که تو جزا میدهی همینطوری هم جزا داده میشوی، این به معنای جزاست. و اصطلاحاً هو طریقت و شریعه، اصطلاحاً دین طریقت است و شریعت، که دیروز عرض کردیم فرق بین این دو کلمه را. و هو المراد هنا، یعنی اینجا دین که فهمودم معرفت و اصول دین، مراد طریقت و شریعت است. و سمی هذا الفن اصول الدین، نامیده شده است این فن علم کلام اصول دین. چرا؟ لأن سایر العلوم دینیه، سایر علوم دینیه که عبارت از حدیث و فقه و تفسیر، مبنیتون علیه، یعنی ساختمون اینا روی این علم بالا میاد، یعنی روی علم معرفت اصول دین حدیث میخونیم و مثلا سایر علوم را یاد میگیریم، فقه و تفسیر و اینا. فانها متوقفتون علی صدق رسول، یعنی این حدیث و فقه و تفسیر توقف بر صادق بودن و راست بودن رسول دارد، و صدق رسول هم توقف دارد بر ثبوت مرسل، یعنی خدایی که ارسال کننده است ثابت بشه، و صفاتش که عالم است و حی است و مرید است و اینا، و عدلش. و امتناع گبه، صفات ثبوتی هم محال باشد گبه بر او، ظلم نکند مثلا، چی محل ندارد، مکان ندارد، محتاج نیست اینا. و امتناع گبه علیه، و علم الاصول و هو ما یبحث فیه ان وحدانیت الله تعالی و صفاته و عدله و نبوت الانبیا و الاقرار بما جاء به نبی و امامت الائمه و المعاد. علم اصول هم همین است که بحث می شود در او از یگانگی پروردگار و صفاتش. حالا ایشون از یگانگی شروع کردن، خود اثباتش که از ثانعی در عالم هست یا نیست این یه بحثیست جدا، و این ثانع واحد است یا غیر واحد بحثیست جدا. و کثیری از اون کفار قبل از اسلام چنانچه از قول آن استفاده می شود معتقده به وجود ثانع بودن. عمده توجه قرآن و انبیا به شرکهایی بوده است که در اون زمان بوده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، از همین کفار ها بپرسی لیقولن الله، میگن خدا. اما برای خدا شریک، انباز قائلن، شریک قائلن. و انبیا غالبا با مشرکین، البته با غیر با غیر معتقدین به وجود مبدا که و ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا هم مبارزه داشتن، اما بیشترش با مشرکین بوده. ایشون دیگه او را مسلم فرض کرده است که وجود ثانع معلومه. همون قضیه ای که معروفه، میگن یه مردی در میان عرب کتاب می‌نوشت، دخترش ازش پرسید که بابا چه کتاب می‌نویسی؟ گفت کتاب می‌نویسم. گفت افالله شک کن، مگه خدا هم شک داره که کتاب آدم بخوا؟ این قبل از اینکه قرآن بیاد، قبل از اینکه این آیه شریفه نازل بشه، چون خود این قرآن داره افالله شک کن فاطر السماوات والارض، خود اون دختره به ارتکاز فطریش به پدرش گفته خدا که شک نداره کسی کتاب بنویسه. اون اصل وجود ثانع شک ندارد در اند اکثر عقلای دنیا، ولیکن از کنم که بعضی ها هستن که اصل وجود ثانع را البته ترقی کرده، حالا این هم زیاد شده اصلا خدایی ها و طبیعی ها در اصل تبلیغات، و الا اونایی که قبل از اسلام بودن این حملا خدا در زیر آسمون نبود که الان وجود پیدا کرده. ایشون از وحدانیت شروع کرده، میگه بحث از وحدانیت میکنیم نه از اثبات ثانع. هو ما یبحث فیه ان وحدانیت الله تعالی و صفاتش، یعنی عالم و قادر اینا، و عدلش و نبوت انبیا که نبوت و اقرار به ما جاء به النبی و امامت ائمه که معاد امامت یکم معاد. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله.